نیا، پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین، که قبول زحمت کردن و به استودیو برنامه تشریف آوردن. ضمن سلام و خوشامدگویی به حضور شما جناب معتمد نیا، ازتون میخوایم که برامون از انقلابی رو که به عقیده بسیاری از کارشناسان فناوری هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی به وجود آورده بگید و چشم اندازهای پیش روی این صنعت رو با بهره گیری از این فناوری برامون تشریح بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه اینجا در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
خب هوش مصنوعی الان جدیداً یه موضوع خیلی پررنگی شده، همه جا ازش صحبت میشه. یه مقوله‌ای که خیلی به نظر میاد که کاربرد داره همین خودروهای خودران هستش. خب از زمان تولد هوش مصنوعی این مسئله بود که ما زمانی میتونیم بگیم که تو این مقوله پیشرفت کردیم که بتونیم یک ماشینی رو خودران بکنیم، چون یک مسئله خیلی پیچیده‌ای هست. شما وقتی رانندگی میکنید و مراقب هستید که به کسی نزنید و قراره که از یک نقطه به نقطه دیگه برسید در سریع‌ترین زمان، این یه مسئله خیلی پیچیده‌ای هستش و خب اگر الگوریتمی پیدا بشه که این مسئله رو حل بکنه، واقعا یک نوآوری خیلی بزرگی است. خب توجه خیلی زیادی شده، کارهای خیلی زیادی هم شده که حالا امروز امیدوارم بتونیم در موردش کمی صحبت کنیم.
بله، مهندس، خودروهای خودران که یه آرزوی خیلی بزرگی میتونه باشه با شرایطی که کشور ما داره در زمینه خودرو، از حضور این فناوری در داخل خود ماشین ها صحبت کنید برای شروع فکر کنم بهتر باشه.
بله، خب این فقط مشکل کشور ما نیست، کشورهای دیگه، حتی کشورهای پیشرفته هم که بیشتر به خاطر قوانینی که دارن امکان هوشمند کردن کامل خودرو رو ندارن. خب کشور ما هم از لحاظ تکنولوژی هم از لحاظ قانونی شاید الان امکانش نباشه،
هم از لحاظ محورهای مواصلاتی که داریم.
بله
واقعا میشه.
بله دقیقا
مدت ها صحبت کرد.
البته هوش مصنوعی اتفاقا در این مورد میتونه خیلی کمک بکنه، یعنی در مورد محورهای مواصلاتی این سفر رو میتونه خیلی امن‌تر بکنه برای ما، ولی خیلی سخته. این رو باید گفت. نکته ای که هست اینه که خب اون کسایی که تو این حوزه هستند هوشمندی خودرو رو به 5 درجه تقسیم کردن.
بله.
و رسیدن به درجه 1 و 2 اتفاقا خیلی ساده هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه.
چه مواردی؟
خب توی درجه اول در واقع فقط اون دستگاهی که آماده شده که هم بخش سخت افزاری داره هم بخش نرم افزاری داره، میاد خود راننده رو یا اون جاده رو تشخیص میده و متوجه میشه که یه اتفاقی داره میفته. خب جاده المان‌های خیلی مختلفی داره، کارهای خیلی زیادی میشه تو این حوزه کرد که جاده رو تشخیص بدیم، نوع حرکت راننده رو تشخیص بدیم، تا توی درجات بعدی برسیم به این حد که رفتار راننده رو تحلیل بکنیم و ببینیم که آیا راننده داره خوب رانندگی میکنه یا نه، اگه لازم باشه حتی هشدارم بهش بدیم. حالا توی درجات بالاتر در واقع این هشدارا رو ما میایم به خود خودرو میدیم، یعنی ترمز به صورت اتوماتیک گرفته میشه، فرمون جابجا میشه، که خب اون نیازمند پیشرفت خیلی بیشتری هست توی زمین خودروسازی.
بله، در حال حاضر جناب معتمدنیا، مهمترین زمینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی تو کشور ما چه مواردیه؟
بله،
اصلا بهره گرفتیم از این فناوری یا خیر؟
هم توی تولید خودرو این خیلی کم استفاده شده و خیلی جای کار زیادی داره.
چرا؟
همین روند و فرایندی که یک خودرو تولید میشه، چون که به دست انسان هست و انسان ها هم خب موجوداتی هستند، وسطش مثلا یه استراحتی میکنن، خیلی اشتباه دارن در فرایند تولید و اتوماتیک کردن اینها و اووردن اون آدما و گذاشتنشون توی جاهایی که در واقع بیان اینا رو کنترل بکنن، هم به جای اینکه خودشون مستقیم درگیر تولید باشن، این پروسه تولید رو میتونه خیلی بهتر بکنه، کیفیتش و سرعتش رو میتونه ارتقا بده. تو درجه بعدی اینه که ما بیایم ابزارهای تولید بکنیم که روی خودروهامون بذاریم. نه استاندارد زیادی میخواد، چون که صرفا این ابزار هشدار دهنده است و الان روی خیلی از ماشینا دوربین عقب دارن، دوربین جلو دارن، دوربین تصادف دارن، یعنی این دستگاه‌هایی هست که الان وارد کشور میشه. من اطلاعی که دارم خیلی از ناوگان‌های ما برای شرکت‌های پخش غذا مثلا مقادیر خیلی زیادی هزینه می‌کنن تا ناوگانشون رو مجهز کنن به دستگاه‌هایی که با مقدار 1/5 یا 1/10 توی کشور خودمون قابل ساخته.
بله.
و جای کار خیلی زیادی داره.
چرا در این زمینه ورود نکردیم توی این سالا؟
حقیقتش وقتی یه مسئله یه جای پیش میاد،
از شما به عنوان یه پژوهشگر دارم این سوال رو می‌کنم.
بله، من حالا یه کمی هم درگیر صنعت هستم.
بله.
حتی توی این مقوله
صنعت احساس نیاز نکرده یا نه؟
صنعت احساس نیاز کرد؟ صنعت که نه، نمیشه گفت، ولی مشتری نهایی احساس نیاز کرده.
بله، مشتری که قطعا مقایسه میکنه خودروهای داخل رو.
دقیقاً. بله. حالا این مثالی که من زدم، حالا شما فرضاً یه ماشین ایرانی خیلی ارزون هم داشته باشید، خیلی دوست دارید از این آینه های هوشمند بذارید،
یعنی ما این قیمت هایی که پیدا کرده خیلی ارزون مثلا نداریم.
حالا رنج خیلی کم هم منظورم بود، ولی یه چیز فانتزی خیلی جالبیه، خیلی دوست دارن، میرن حتی هزینه هم میکنن، حالا زیر 10 میلیون تومان، حالا قیمت هم نمیخوایم بگیم، ولی یه چیز ساده یه براشم یعنی فردی هست که خرید بکنه این رو. نکته ای که هست اینه که شما همین یک چیز خیلی ساده، یک فرضاً اینجا الان وسایلی که داریم، میکروفون هست، یه هدفون هست، یا چیزای دیگه، حتی این چیزای ساده رو هم بخواید تولید بکنید، یه پروسه خیلی پیچیده‌ای داره و شاید ما نقایصی داریم توی روند تولیدمون. بچهای ما توی حوزه نرم افزار فوق‌العاده عالی هستن، توی حوزه سخت افزار کارایی شده که باور نکردنیه، ولی اینی که یک خط مشی باشه، همه اینا در کنار هم بتونن کار بکنن و در نهایت یه محصول استانداردی رو تولید بکنن، این نبوده.
در مدیریتی، خلاء مدیریتی داره احساس میشه در این زمینه؟
هم خلاء مدیریتیش هست، همینی که شاید باید این تجربه ها خیلی بیشتر بشه تو کشور ما، یعنی چندین بار ما این قدرت خطرپذیریمون رو ببریم کمی بالاتر و اجازه بدیم بچه ها مثلا با هزینه های خیلی زیاد هی این رو امتحان بکنن و وقتی این خط مشی را بیفته، ما هر مسئله دیگه‌ای داشته باشیم خیلی سریع میتونیم اینا رو کنار هم بذاریم و به یه محصول نهایی برسیم. و خودرو با توجه به اون چیزی که ما میبینیم خیلی خیلی موجود پیچیده ایه، یعنی میلیون ها مکانیزم اونجا هستن که در کنار هم دارن خوب کار میکنن که ما میتونیم مثلا جا به جا بشیم. حالا همه مشکلات اینها هست، فرضاً انواع صداها رو میدن ماشین ها، هزاران مشکل دارن و چیزهای دیگه، ولی این داره به هر حال کار میکنه که ما داریم ازش استفاده میکنیم. هر یه دون از این قطعا اگر یه مشکل کوچیکی پیش بیاد، فرضاً توی سیستم سوخت رسانی یه قطعه خیلی ارزون در حد چند هزار تومن یه مشکلی براش پیش بیاد، اون سیستم دیگه کار نمی کنه. پس واقعا موجود پیچیده‌ایه و آدمایی که از علوم مختلف کنار هم کار بکنن و یه محصول رو کنار هم بذارن، شاید این تجربه‌ای بوده که ما خیلی کمتر رفتیم سراغش.
مهندس، ما میدونیم که فناوری هوش مصنوعی بر اساس پردازش روی داده هایی که به دست میاره کار میکنه، یعنی اساس کارکردش اینطوریه. این داده ها در صنعت خودروسازی چگونه به دست میاد؟
بله، یه مسئله بزرگم همین هستش، مسئله داده ها. الان الگوریتم های هوش مصنوعی اکثرشون ها به این سمت رفتن که یه حجم عظیمی از داده داریم، بعد میایم این داده ها رو یه عالم روش کار میکنیم، تمیزشون میکنیم تا برسن به یک چیز قابل استفاده برای تولید یه ماژول هوش مصنوعی. توی صنعت خودرو اتفاقا توی ایران خیلی کم کار شده. و این شاید قسمت آکادمی که ما اگر اونجا یه هزینه هایی بشه و بتونن هم یه خورده وسیله های مختلفی میخوان اینا برای تولید دیتا، فرضاً الان ما دیتا های سبودی میخوایم، الان ها کاری که داریم انجام میدیم برای لایدار، اینها کاری که آخر سر ما انجام دادیم، اومدیم با یه سیمیلاتور اینو شبیه سازی کردیم، چون اون دستگاه بسیار گرون بود و حالا دستگاهش هم خریداری میکردیم، هم مشکل اساسی تر خود خودروش بود که نداشتیم. و خب نقص تو این زمینه ها باعث شده که دیتای خیلی خیلی کمی تولید بشه. ولی با همین اوصاف بچه‌ای که هستن در واقع با داده هایی که توی خارج از کشور هست استفاده میکنن و دارن یه چیزایی رو درست میکنن، خیلی هم خوب کار میکنه. اینو باید ما در نظر داشته باشیم که کلن فرهنگ ما در رانندگی، حالا خوب یا بدش رو من کار ندارم، نوع ماشین های ما همه متفاوت هست و لازمه که تو این زمینه هم حتما یه کار اساسی صورت بگیره و تأثیرش رو هم خیلی زود میبینیم، چون بچه خیلی زیادی کار کردن و دیتا نداشتن که باهاش کار خیلی خوبی انجام بدن. اگر این باشه میتونن کار خیلی قشنگی رو به نتیجه برسن.
ما الان ته بهره‌ای رو که داریم از این داده ها میبریم همون سنسورهاییه که کار گذاشتیم، درسته؟
سنسورها هستن و جدیداً حتی با دوربین‌های خیلی ساده وبکم هم کارهای خیلی خوبی شده. به طوری که همه اون سنسورها رو هم حذف کردن. یعنی شما یه خودرو فرضاً تهیه می‌کنید، یه خودرو خارجی با قیمت خیلی زیاد، و اصلا یه کارهای عجیب غریبی کردن بچه‌های ما که با همین دوربین‌ها، حالا با چند تا دوربین، یه دوربین دیگه واقعا آرمانیه که در حد اونو برسه، با چند تا دوربین ساده که خیلی قیمت کمی هم داره کارهای جالبی شده. ولی موضوع همون به محصول رسیدن است. شما اگه بخواید یه چیز خیلی خلاقانه‌ای به محصول برسه، باید اون روند استاندارد شدن رو طی بکنه. این چیزیه که خیلی مخفول مونده توی کشور ما.
بله، راجع به صنعت خودروی داخل صحبت کردیم، یه نگاهی هم داشته باشیم به عرصه جهانی و برامون بفرمایید که در حال حاضر کدوم یکی از شرکت‌های خودروسازی در زمینه بهره‌مندی از این فناوری در صنعت خودرو پیشتاز هستن.
بله، خب شرکت‌های خیلی مختلفی هستن، حالا نمیدونم من میتونم اسم بیارم یا
ببرید بچه کارهایی کردن.
بله، خب معروف‌ترینشون شرکت تسلا هست. بله. که یه حالت پیشرویی داره در این زمینه و اون کاری رو کرده که بقیه نتونستن، یعنی یه محصولی رو بیاد بفروشه و مردم رو راضی بکنه که بیان ازش بخرن. این خیلی خیلی مسئله مهمی بود، چون تا اون موقع کارهای خیلی زیادی شده بود. فرضاً وقتی که ما داریم در مورد اپل صحبت میکنیم، میبینیم که قبل از اون تمام کارهایی که کرده بود و شرکت مثلا زیراکس انجام داده بود، ولی اپل تونست بیاد بفروشتش.
بله.
تسلا هم این کار بزرگ رو انجام داد و یه جوری بازار رو درست کرد. الان هم خیلی از شرکت‌های خودروسازی که توی دنیا میشناسیم هم به این سمت رفتن که یک آپشن خودروها رو این قرار بدن که یه سری رفتارهای خودرانی داشته باشه.
بله.
حالا یا برای ترمز اضطراری وقتی که راننده خوابه یا حواسش نیست به جلو یا عقبش، و یا حتی رانندگی خیلی محدود. فرضاً شما توی ترافیک ایستادید و از عقب یه کامیونی داره به شما نزدیک میشه، این به طور خودکار ماشین رو جابجا میکنه که تصادفی برای شما حالا ایجاد نشه. و اکثر شرکت‌های خودروسازی مطرح دنیا الان دارن روی این موضوع خیلی جدی کار میکنن.
بله، ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، در حد یکی دو جمله جمع‌بندی شما راجع به موضوع برنامه.
بله، خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور داشتم. امیدوارم که شرایط خیلی خوبی پیش بیاد توی کشور ما که این کارهایی که بچه‌ها به صورت پراکنده انجام میدن به نتیجه خیلی خوبی برسه. واقعا حیف هستش که این همه کار داره انجام میشه ولی خروجیش رو شاید کسان دیگه‌ای دارن ازش استفاده میکنن.
پیشنهاد شما برای رسیدن به این شرایط چیه؟
ما یه مسیر رو توی چند سال گذشته شروع کردیم، البته این واقعا یه شروع بوده، که به اسم پارک های علم و فناوری. بله. به بچه ها جا میدن چیزای اولیه، خیلی کم هزینه میدن که چیزای اولیه رو تهیه کنن، میز و صندلی و اینا، و امیدوارم که این اول توی همه کشور باشه، تمرکزی در جایی نباشه، و اینی که خیلی حمایت ها تو این زمینه بیشتر بشه.
ممنون از شما، بهره بردیم از صحبت های شما جناب معتمد نیا، و همینطور سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همه جو از جنبش فروردین.
کردین چمنه پج مرده به بارانه سر و صورت شست گلد باران چو عروسان خفت به گلداران به چمن زاران به سمن زاران به سهر آوای هزار آمد به سهر آوای هزار آمد همه جا زیبر همه جا دلبر همه جا شیرین همه جا شکر همه جا مینینا مینینا همه جا اخگر اخگر که چمن آمد که نگار آمد که چمن آمد که نگار آمد شکیبایی شده رسوایی شده غوغایی سرم از آن آیت زیبایی همه شب کامنون شرار آمد منو شیدایی منو رسوایی منو زیبایی منو خود رایی تو و این گلان روی ز هوا بوی ز بطن موی ز چمن جوی همه جا آوا یه پرستوی بوی ز یمین آمد ز یسار آمد ز یمین آمد ز یسار آمد شادمانی گذران به شادمانی گذران
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز همچنان با ما همراه باشید. در ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما میشه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.